دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 19. یوحنا ساعت 18:01 -42. 2024 دیوید ترنر و تد هیل برانت. این دکتر دیوید ترنر و تعلیمات او در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 19، دستگیری، محاکمه، مصلوب شدن و دفن شدن عیسی است. یوحنا ساعت 18:01 -42. سلام، ما به تازگی مطالعه خود را در مورد سخنرانی خداحافظی عیسی به پایان رسانده ایم و اکنون شروع به بررسی روایت مصائب در انجیل یوحنا می کنیم. اگر قبلاً ویدیوهای اولیه را تماشا کرده اید، ممکن است به یاد داشته باشید، امیدوارم که به همه آنها نگاه کنید و نه فقط انتخاب کنید، اما ممکن است از اولین ویدیوی ما در مورد نحوه ساختار یوحنا به عنوان ادبیات متوجه شده باشید. محققان معمولاً آن را به عنوان کتاب نشانه ها، خدمت عمومی عیسی که در فصل 12 به پایان می رسد، کتاب جلال که در آن عیسی توضیح می دهد که چگونه کار او بر روی صلیب جلال خدا را به ارمغان می آورد و چگونه شاگردان باید بخشی از آن باشند، در سخنرانی خداحافظی در فصلهای 13-17 به تصویر می کشند. خب، حالا ما کتاب جلال و کتاب آیات و کتاب جلال یا به عبارت دیگر خدمت عمومی و خصوصی عیسی به شاگردانش و یوحنا را پشت سر گذاشته ایم. حالا وارد روایت مصائب، روایت دستگیری عیسی، محاکمه‌اش، مصلوب شدنش و دفنش می شویم و خدا را برای رستاخیز و ظهورش بر شاگردان پس از آن شکر می کنیم. خب، در این ویدیوی ما قبل آخر فصلهای 18 و 19 را بررسی می کنیم و در ویدیوی آخر فصلهای 20 و 21 را بررسی خواهیم کرد. بنابراین، وقتی به فصلهای 18 و 19 فکر می کنیم و سعی می کنیم از تمام آنچه در اینجا می گذرد، ایدهی به دست آوریم، متوجه می شویم که می توانیم به صورت پاراگراف به پاراگراف نحوهی قرارگیری انجیل یوحنا در کنار اناجیل هم نوار مقایسه و مقابله کنیم. قرار نیست در این ویدیوها زمان زیادی را صرف این کار کنیم، زیرا به نظر شخصی من بهتر است در مطالعه اناجیل اجازه دهیم هر یک از آنها خود صحبت کنند و روایت آن را به صورت جداگانه بررسی کنیم و قبل از اینکه سعی کنیم آن را با سایر اناجیل مقایسه و مقابله کنیم، ویژگی‌های متمایز آن را درک کنیم. من با انواع مقایسه‌های همنوا مشکلی ندارم و تلاش برای انجام این نوع کار در واقع یک کار بسیار شریف است. اما فکر نمی کنم این وظیفه ای اصلی باشد که می خواهیم هنگام نگاه به کتاب مقدس داشته باشیم. اگر خدا می خواست که ما خلاصه ای از زندگی مسیح یا زندگی مسیح را به صورت استریو داشته باشیم، به نظر من خدا به راحتی می تونست چنین گزارشی از عیسی را به ما بدهد. در عوض خدا انجیل چهارگانه خداوند عیسی مسیح را از طریق چهار روایت متی، مرقس، لوقا و یوحنا به ما داده است، و من فکر می‌کنم بهتر است که به هر یک به صورت جداگانه نگاه کنیم و تأکیدات جداگانه اون را درک کنیم و سپس اون را به طور کلی با انجیل دیگر مقایسه کنیم. بنابراین اگرچه اسلایدی در پیش داریم که در اون بخشهایی از یوحنا را که در انجیلای همنوا نیز یافت می‌شوند و بخشهایی که در آنها یافت نمی‌شوند به شما نشان خواهیم داد، اما زیاد به این موضوع نمی‌پردازیم زیرا ما در اینجا سعی داریم انجیل یوحنا را آموزش دهیم، نه رابطه یوحنا با سنت همنوا یا برعکس. بنابراین ما می‌خواهیم به جریان روایی متی 18 و 19 نگاهی بیاندازیم و ابتدا این کار را با فصل 18 انجام می‌دهیم. کمی در مورد اون صحبت می‌کنیم، سپس به فصل 19 برمیگردیم. بنابراین در فصل 18 یک جریان روایی داریم که به محض اینکه عیسی دعای خود را در جتسیمانی تمام می‌کند، این گزار بسیار کوتاه را به ما می‌دهد. 18 ممیز 1:10 وقتی او دعایش را تمام کرد، عیسی به همراه شاگردانش آنجا را ترک کرد و از در قدرون عبور کرد. کمی بعد به چند نقشه نگاه خواهیم کرد و سعی می‌کنیم تجسم کنیم که این ممکن است چگونه بوده باشد. ما دقیقاً نمی‌دانیم او کجا بوده، اما عبور از کی درون او را به سمت کوه زیتون می‌برد. در طرف دیگر، باقی بود. او و شاگردانش وارد آن شدند و به محض اینکه وارد آن شدند، ظاهراً از آنجایی که قبلاً به آنجا رفت و آمد داشتند و یهودا از آن خبر داشت، یهودا به همراه گروهی از سربازان و برخی از مقامات کاهنان اعظم و فریسیان برای دستگیری عیسی آنجا بود. بنابراین ما دقیقاً مطمئن نیستیم که آیا این یک نیروی ترکیبی شامل برخی از نیروهای رومی بوده یا اینکه این پلیس معبد بوده است. به احتمال زیاد پلیس معبد یهودی به همراه برخی از سنهدرین، مقامات شورا برای دستگیری عیسی آمده بودند. بنابراین نکته جالب در مورد این روایت در طول داستان این است که ما دو طرح داستانی داریم. طرح داستانی اتفاقاتی که برای ایسی میافتد و طرح داستانی اتفاقاتی که برای پترس میافتد. بسیار جالب است که ببینیم شرایط و تحولات مربوط به پترس چگونه پیش می‌رود، همزمان با خیانت، دستگیری و محاکمه‌های ایسی. همچنین جالب است که انکارهای پترس را با خیانت یهودا، آنطور که در کتاب توصیف شدند، مقایسه کنیم و ما به این دو فرد و ارزش‌هایی که آنها برای ما به عنوان پیروان ایسی امروز الگو قرار می‌دهند، فکر کنیم. بنابراین، همانطور که ایسی دستگیر می‌شود، سهم پترس این است. پترس شمشیر خود را می‌گیرد و آن را می‌چرخاند، با این فکر که از استاد دفاع خواهد کرد. او گوش خدمتکار کاهن اعظم را برید که آشکارا نشان می‌دهد پترس در هدفگیری با شمشیر حدود 6 اینچ خطا داشته است، که احتمالاً چیز خوبی است، زیرا اگر موفق می‌شد، کار برای او دشوارتر می‌بود. سپس ایسی را نزد حنا می‌برند و در فصل 18 آیه 12 به ما گفته شده است که حنا در آن روز پدر کاهن اعظم بود و قیافا کاهن اعظم بود، اما ایسی ابتدا نزد حنا برده شد. این کمی عجیب و غریب است و محققان در مورد اون بحث می‌کنند و تعجب می‌کنند که چرا این کار به این شکل انجام شده است. آیا حنا شاید قدرت پشت سر چهره اصلی، یعنی پسرش قیافا، بوده است؟ با خواندن دقیق خطوط نمی‌توان فهمید که اینجا چه اتفاقی می‌افتد، اما ایسی قبل از حنا می‌آید. بنابراین ما در اینجا کمی دیالوگ بین ایسی و حنا داریم که به طور کلی در سوم شخص توصیف شده است. ما چیز زیادی در مورد جزئیات نمی‌دانیم. بنابراین جزئیات مربوط به ایسی خیلی توضیح داده نشده است. با این حال، جزئیات زیادی در مورد پترس وجود دارد، زیرا این اولین انکار پترس است. پترس 3 بار خداوند را انکار می‌کند. در پایان یوحنا 13 به یاد دارید که ایسی به او گفت که این اتفاق خواهد افتاد و بنابراین مطمئنم که ایسی از این موضوع تعجب نکرد. اگرچه مطمئنم پترس از اینکه دقیقاً همون کلماتی رو که ایسی به او گفته بود بیان خواهد کرد بر زبان می آورد، شگفت‌زده شد. بنابراین همانطور که ایسی در جلسه دادرسی، اگر بخواهید، محاکم‌هایی در حیات کاهن اعظم طبق فصل 18 و آیه 16 است، از پترس پرسیده شد که آیا او یکی از شاگردان ایسی است. او پاسخ داد که نیستم. بنابراین هوا سرد بود. شاگردان و مقامات دور هم ایستاده بودند و خود را کنار آتش گرم می کردند. پترس نیز کنار آتش ایستاده بود و خود را گرم می کرد. بنابراین در همین حال، کاهن اعظم در آیه 19 از ایسی در مورد تعالیمش و اینکه او کیست سوال می کند و ایسی به سادگی تایید می کند که من همون کسی هستم که هستم و قبلا خدمت عمومی داشتم. بنابراین شکی در مورد اینکه من کیستم و چه چیزی را تعلیم دادم وجود نداره. چرا از من سوال می‌کنی؟ از کسانی که حرف‌هایم را شنیدند بپرس. آنها می‌دانند که من چه گفتم. در این لحظه ایسی به خاطر پاسخی که به کاهن اعظم داده بود و بی‌احترامی تلقی می‌شد، سیلی خورد و بنابراین ایسی گفت: اگر من حقیقت را گفتم، چرا مرا زدی؟ البته حدس می‌زنم این آغاز روش‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه است که در این جلسه دادرسی با ایسی رفتار می‌شود. بنابراین او سپس نزد قیافا، کاهن اعظم، فرستاده شد. با این حال، داستان قیافا بسیار خلاصه شده است. تنها چیزی که می‌دانیم این است که ایسی نزد قیافا فرستاده شد، زیرا در اینجا هیچ روایتی در مورد آنچه هنگام حضور او در جلسه استماع قیافا اتفاق افتاده است نداریم. البته آنچه که ما در مورد قیافا می‌دانیم که در اینجا در روایت به ما گفته شده است، این است که قیافا همون کسی است که در آیه 14 به عنوان کسی که به رهبران یهودی توصیه کرد که اگر یک نفر برای مردم می‌مرد خوب بود، به ما معرفی شد، فصل 18، آیه 14. بنابراین ما می‌دانیم که این مرد قیافا از نظر سیاسی زیرک بود و به این نتیجه می‌رسد که اگر کل تشکیلات از شر ایسی خلاص شوند، بهتر خواهد بود. این امر هر گونه ادعای مسیحایی و مداخله روم در این وضعیت را از بین می‌برد. بنابراین همانطور که ایسی در مقابل قیافا است، صحنه دوباره به پترس برمی‌گردد. و در فصل 18 آیات 25 تا 27 به جای شرح آنچه قبل از قیافا اتفاق افتاده است، به پترس برمی‌گردیم. و بنابراین پترس هنوز در حیات حنا خود را کنار آتش گرم می‌کند و از او پرسیدند: آیا تو هم یکی از شاگردان او نیستی؟ درست است. و پترس میگوید: من نیستم. سپس یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از همه این موارد آگاهی دقیق‌تری داشت گفت مگر تو را با او در باغ ندیدم و در همون لحظه پترس برای سومین بار انکار کرد و خروس شروع به بانگ زدن کرد. متن در این مرحله به این موضوع نمی پردازد که در آن لحظه چه فکری به ذهن پترس خطور کرد. اما می توانید تصور کنید که چه خودآگاهی‌های ناگهان در مورد توانایی اغراق‌آمیزش برای رفتن به هر کجا و انجام هر کاری و پیروی از ایسی تا مرگ در حالی که تحت هیچ فشار یا اجبار واقعی نبود به او هجوم آورد. او سه بار خداوند را انکار کرد. اگر قرار باشد پترس را در روایت به همین جا مکول کنیم، واقعا داستان غم‌انگیزی خواهد بود. اما خوشبختانه در فصل 21 چیزهای بیشتری برای شنیدن درباره پترس داریم. بنابراین در این مرحله روایت ایسی از داستان پترس به داستان ایسی برمیگردد و ایسی از نزد قیافان نزد پیلاتس فرستاده می شود. بنابراین ما یک داستان نسبتاً طولانی داریم که تعامل ایسی و پیلاتس را توصیف می کند و برای من واضح است که ما سه مرحله یا هر اصطلاحی که فکر می کنید برای توصیف آنچه در اینجا اتفاق می افتد بهتر است، داریم. ایسی در فصل 18 و آیه 28 به حضور پیلاتس می رسد. همانطور که ممکن است هنگام خواندن مطالب متوجه شده باشید، مدت زیادی طول کشید تا پیلاتس واقعاً ایسی را برای مصلوب شدن تحویل دهد، از فصل 18 آیه 28 تا فصل 19 و آیه 16. بنابراین به نظر من این ماجرا سه مرحله دارد، زیرا سه موقعیت وجود دارد که پیلاتس ایسی را در مقابل مردم می آورد و اساساً می گوید، آیا مطمئن هستید که می خواهید این مرد مصلوب شود؟ آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟ بنابراین شاید تکرار همه اینها مربوط به اصل سه شاهد، دو یا سه شاهد در کتاب مقدس عبری باشد، اما به وضوح تردید پیلاتس را نشون می دهد که در ذهن خود به هیچ وجه متقاعد نشده است که ایسی کار اشتباهی انجام داده است، اما در واقع به خواسته های توده مردم تن می دهد. در نهایت پیلاتس تسلیم می شود و خواست جمعیت را می پذیرد و مصلوب کردن ایسی را مجاز می داند. بنابراین بیایید کمی با جزئیات به این مراحل نگاه کنیم، زیرا جزئیات جالب و طنز زیادی در اینجا وجود داره و ما چیزی در مورد پیلاتس به عنوان یک شخصیت در این انجیل میآموزیم. ما چیزی در مورد بی‌ایمانی رهبران مذهبی و نحوه دستکاری جمعیت برای انجام کاری که می‌خواهند یاد می‌گیریم. بنابراین در آیه ساعت 18:28 رهبران مذهبی ایسی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار رومی بردند. بنابراین صبح زود بود و برای جلوگیری از ناپاکی مراسم آنها وارد کاخ نشدند زیرا می‌خواستند بتوانند عید فصح را بخورند. مردم اغلب در مورد وسواس رهبران مذهبی در مورد پاکی آیینی اظهار نظر می‌کنند در حالی که آنها کاملاً با اعدام ایسی به دلیل دروغ‌هایی که در مورد او و کارهایی که مرتکب نشده بود کاملاً موافق هستند. بنابراین او را نزد پیلاتس آوردند و پرسیدند اتهامات چیست؟ پیلاتس در آیه 29 میگوید آنها به نوعی تفره میروند. میگویند اگر او جنایتکار نبود ما اصلا او را به اینجا نمی آوردیم. بنابراین پیلاتس میگوید بسیار خوب، پس چرا مرا اذیت میکنید؟ او را ببرید و خودتان او را محاکمه کنید. شما اختیار مدنی دارید. می توانید هر طور که صلاح میدانید با او برخورد کنید. آنها گفتند اما ما حق نداریم کسی را اعدام کنیم. بنابراین آنچه آنها میگویند این است که این یک پرونده اعدام است و ظاهرا در حوزه قضایی روم بر فلسطین فقط مقامات رومی میتونستند افراد را اعدام کنند. فقط مجازات اعدام میتوانست توسط رومی ها مجاز باشد. ما حق نداریم کسی را اعدام کنیم. آنها اعتراض کردند. این اتفاق افتاد تا آنچه ایسی در مورد نوع مرگی که قرار بود بمیرد محقق شود. ممکن است کمی طول بکشد تا این موضوع درک شود. اما ایسی در فصل 3 آیه 14 با تشبیه موسی به بلند کردن مار در بیابان گفت که با بلند شدن از زمین خواهد مرد. همونطور که چندین بار در انجیل یوحنا دیده ایم، وقتی یهودیان از دست ایسی خشمگین شدند و طوری رفتار کردند که انگار می‌خواهند او را اعدام کنند، این کار را با سنگسار انجام می‌دادند. بنابراین به گمان من نکته اینجا این است که به طور غیر مستقیم بگیم که لازم بود رومیان مجریان حکم ایسی باشند تا نحوه مرگ او به عنوان کسی که بالا برده شد با جرم مطابقت داشته باشد. بنابراین پیلاتس پس از فهمیدن داستان، اتهام و آنچه آنها درخواست می‌کردند، در آیه 33 دوباره با ایسی صحبت کرد. او به او گفت: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ ایسی مستقیما به این سوال به او پاسخ نداد. اگرچه ما دلایل کافی در انجیل یوحنا داریم که نشان می‌دهد متن در واقع تایید کرده است که حداقل به یک معنا عیسی پادشاه یهودیان است. عیسی به سادگی می‌گوید: آیا این نظر شماست یا دیگران در مورد من با شما صحبت کردند؟ به عبارت دیگر، آیا شما به نوعی نگران هستید که من مدعی تاج و تخت هستم یا دیگران همین الان این چیزها را به شما گفتند؟ بنابراین در این مرحله پیلات کمی عصبانی می‌شود. آیا می توانید تصور کنید که این فرماندار رومی که از دیدگاه خودش در جایگاهی عقب مانده قرار دارد، یک رومی در این استان اقماری به امپراتوری بزرگ روم باشد که با این افرادی که بسیاری از مردم از ابتدا به آنها مشکوک بودند، برخورد کند؟ یهودستیزی یک تعصب گسترده در فرهنگ باستان بود. بنابراین تقریباً می توانید آیه 35 را اینطور در نظر بگیرید که پیلاتس فقط فریاد می زد یا منفجر می شد یا کاملاً عصبانی می گفت: آیا من یهودی هستم؟ و فکر نمی کنم او از کلمه یهودی به شیوهای خیلی خوب استفاده کرده باشد. من انتظار دارم که او آن را به عنوان یک اصطلاح تمسخرآمیز بیان کرده باشد. آیا من یهودی هستم؟ قوم خودت و کاهنان اعظم تو را به من تحویل دادند. به عبارت دیگر، فکر میکنی چرا ما اینجا هستیم؟ من این مشکل را شروع نکردم. قوم تو این کار را کردند. خب، چه خبره؟ چه کار کردی؟ و عیسی باز هم به او مستقیما پاسخ نمیدهد. بله یا خیر، اینها مسائل خاص هستند. عیسی به شیوهی نسبتاً مبهم و نامشخص به او پاسخ میدهد. پادشاهی من از این دنیا نیست. اگر اینطور بود، خدمتگزاران من برای جلوگیری از دستگیری من می‌جنگیدند، اما اکنون پادشاهی من از جای دیگری است. بنابراین این پاسخ مبهم به یک معنا فرض را بر این می‌گذارد که عیسی نوعی پادشاه است، زیرا از پادشاهی خود صحبت می‌کند. بنابراین پیلاتس به این نکته اشاره می‌کند و در آیه 37 می‌گوید: پس تو پادشاه هستی. عیسی گفت که تو می‌گویی من پادشاه هستم. در واقع دلیل تولد و ورود من به جهان این است که به حقیقت شهادت دهم. هر کسی که طرفدار حقیقت باشد به حرف من گوش می‌دهد. بنابراین باز هم عیسی مستقیماً به پیلاتس پاسخ نمی‌دهد. واضح است که او خود را نوعی پادشاه می‌داند، اما عیسی می‌گوید: تو کسی هستی که گفتی من پادشاه هستم، اما در واقع هدف من از آمدن به زمین شهادت دادن به حقیقت است و اگر تو از حقیقت هستی به حرف من گوش خواهی داد. بنابراین همونطور که در روایتی که در ادامه می‌آید مشاهده می‌کنیم، متأسفانه پیلاتس به عیسی گوش نمی‌دهد. بنابراین باید نتیجه بگیریم که او از حقیقت نیست. بنابراین پیلاتس سپس با بدبینی پاسخ می‌دهد و بحث را با این جمله به پایان می‌رساند که حقیقت چیست. بنابراین پیلاتس نیز فاقد این فلسفه است و واقعاً آنچه عیسی در مورد خودش می‌گوید را نمی‌پذیرد. بنابراین در اینجا به چرخه اول تقریباً مرحله اول جلسات دادرسی می‌رسیم. با این حرف او دوباره بیرون رفت، آیه 36، تا با یهودیان صحبت کند و گفت: من هیچ دلیلی برای اتهام علیه او نمی‌بینم. به عبارت دیگر، من او را به خاطر اتهاماتی که شما وارد کرده اید گناهکار نمی‌دانم. اما از آنجایی که ما اینجا در ایام عید فصح هستیم و این سنت را داریم که اربابان رومی هر ساله در این زمان از سال با یهودیان سخاوتمند هستند و ما یکی از زندانیان خود را آزاد می‌کنیم، چرا او را به شما پس ندهم و تسویه حساب کنیم؟ ما فقط موافقت می‌کنیم که مخالف باشیم و در این مرحله بیخیال شویم. بنابراین در این مرحله آنها، هر کسی که هستند، کمی نامشخص است. آنها فریاد می‌زنند: نه، او نه، باراباس را به ما بدهید. ظاهراً آنطور که آیه 40 توصیف می‌کند، باراباس فردی بود که در یک شور شرکت کرده بود. گاهی اوقات باراباس دزد نامیده می‌شود. باراباس در واقع احتمالاً یک دزد خرده پا یا جیبر نبود، بنابراین وقتی به خانه ها دست برد می زد، چیزی شبیه به این بود. اما باراباس از آن دسته افرادی بود که از مردم در جاده دزدی می کرد یا چیزی شبیه به این. او یک راهزن بود. او یک شورشی بود. او این کار را صرفاً برای دزدی یا به هر دلیلی برای حمایت از خانواده اش یا چیزی شبیه به اون انجام نمی داد. او این کار را برای ایجاد ناآرامی و به احتمال زیاد برای براندازی سیاسی انجام می داد. بنابراین می توان گفت که چرخه دوم در اینجا از حدود آیه 29 شروع می شود و تا ساعت 19:08 ادامه می یابد. بنابراین پیلاتس آمده تا با مردم صحبت کند و به آنها می گوید: بیایید عیسی را آزاد کنیم. نه، آنها می گویند که باراباس را ترجیح می دهند. بنابراین اکنون پیلاتس دوباره با ایسی همکاری می کند. ظاهراً او را به مکانی خصوصی تر می برد یا شاید این کار را علنا انجام می دهد. دقیقاً مشخص نیست. و او را شلاق می زند. حالا این دقیقاً با حساسیت های مدرن ما در مورد حقوق و حق افرادی که متهم می شند برای بیگناه فرض شدن مگر اینکه گناهکار باشند و با آنها منصفانه رفتار بشود، برای اینکه در معرض مجازات ظالمانه و غیرمعمول قرار نگیرند و برای اینکه وکیل داشته باشند و همه چیزهایی که معتقدین مهم هستند، مطابقت نداره. و من فکر می‌کنم درست هم همینطور است. می‌بینید اینجا چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. بنابراین ایسی پیلاتس را شلاق زد. همانطور که احتمالاً می‌دانید، رسم شلاق زدن رومی‌ها که به وضوح در فیلم مل گیبسون به تصویر کشیده شده است، چیز وحشتناکی است. و مردم را دراز می کنند، دستهایشان را باز می کنند، به پایین می بندند و با شلاقی که چندین تسمه چرمی دارد شلاق می زنند. در این تانک ها اشیای تیز و برنده مختلفی جاسازی شده بود که می توانستند آسیب زیادی وارد کنند. بنابراین این یک عمل وحشتناک بود و مطمئناً برای ایسی بسیار مشقت بار و دردناک و خونین می بود. نه تنها این بلکه سربازان از 19 تا 2 ساله تاجی از خار را به هم پیچیدند، آن را روی سر او گذاشتند و ردایی بنفش به او پوشاندند. و اینجا ما شروع به اضافه کردن توهین‌های طعن‌آمیز به آسیب می‌کنیم، شروع به اشاره به او به عنوان یک پادشاه، درود بر پادشاه یهودیان می‌کنیم. باز هم فکر می‌کنم شما باید وضعیت فرهنگی اینجا را درک کنید، جایی که این نیروهای اشغالگر، این سربازان رومی که این وظیفه را در این استان قوارالود پیرامونی امپراتوری روم دارند، حضور دارند. و آنها احتمالاً از همون ابتدا برای یهودیان احترام زیادی قائل نیستند. و بنابراین آنها اساساً ایسی را مسخره می کنند. شاید منظور اصلی اینجا این باشد که چیزی شبیه به این بگوییم. این نحوه برخورد رومیان با یهودیان است. این گونه است که امپراتور روم با پادشاه به اصطلاح یهودیان رفتار می کند. بنابراین آنها تاجخار را بر سر او گذاشتند. آنها به طعنه ردایی بنفش بر او پوشاندند، به طوری که به نظر می رسید اشراف زاده است و همانطور که با طعنه می گفتند به صورتش سیلی زدند، پادشاه یهودیان. بنابراین پیلاتس فکر کرد که شاید شلاق زدن ایسی جمعیت را خوشحال کند. بنابراین دوباره نزد آنها آمد و گفت ببینید من او را نزد شما می آورم تا بدونید که هیچ دلیلی برای اتهام در او نمی بینم. بنابراین ایسی را با تاج خار و ردای ارغوانی بیرون آورد و گفت این مرد اینجاست. به محض اینکه کاهنان اعظم و مقامات آنها او را دیدند، دوباره شروع به فریاد زدن کردند، مصلوب کنید، مصلوب کنید. بنابراین ما از مرحله دوم یا مرحله دوم یا چرخه دوم محاکمات به مرحله سوم می رویم. پیلاتس با گفتن در فصل 19 و آیه 6 به فریاد مصلوب شدن آنها اعتراض می کند، چرا؟ شما او را می گیرید و مصلوب می کنید. شما این کار را انجام دهید. من اینجا هیچ مشکلی ندارم. رهبران یهودی اصرار داشتند که ما قانونی داریم و طبق اون قانون او باید بمیرد زیرا ادعا کرده است که پسر خداست. این موضوع پیلاتس را نگران کرد زیرا طبق آیه 8 او ترسیده بود. او از ایسی پرسید اهل کجایی؟ توضیح این که ایسی ادعا کرده بود پسر خداست، چگونه یک مقام رومی که تا حدودی غرق در بت‌پرستی و یا فرقه پرستش امپراتور بود، وقتی عبارت پسر خدا را شنید، فکر کرد که او حتماً ادعا کرده است که نوعی فرستاده از جانب خدا، نوعی شخصیت الهی، نوعی نماینده است. بنابراین، از دیدگاه پیلاتس، این موضوع باعث شد که کمی نگرانی به سراغش بیاید. بنابراین، او برای سومین بار ایسی را به کاخ بازگرداند و از او پرسید، اهل کجایی؟ ایسی اصلاً به آن سوال پاسخی نداد. پیلاتس به او گفت مگر نمیدانی که من قدرت دارم تو را آزاد کنم یا مصلوب کنم. او سعی کرد ایسی را مجبور به پاسخ دادن کند. در این مرحله ایسی به سادگی پاسخ داد اگر ما از بالا به تو داده نشده باشیم تو هیچ قدرتی بر من نخواهی داشت. بنابراین کسی که مرا به شما تحویل داد مرتکب گناه بزرگتری شده است. ظاهرا اشاره به مقام کاهنی اعظمی دارد که ایسی را نزد پیلاتس آورد. بنابراین پیلاتس که هنوز متقاعد شده بود که ایسی کاری شایسته مصلوب شدن انجام نداده است، همچنان تلاش می‌کند تا ایسی را آزاد کند. ایسی دوباره آشکارا به میان مردم آورده می‌شود و رهبران یهود همچنان فریاد می‌زنند: اگر این مرد را آزاد کنید، دوست قیصر نیستید. هر کسی که ادعای پادشاهی می کند با قیصر مخالف است. بنابراین آیه 13 مشابه آیه 8 وقتی پیلاتس این آخرین نظر را شنید متوجه شد که با امپراتور به مشکل خواهد خورد. شاید اگر عیسی را رها می کرد با او مشکل پیدا می کردند. بنابراین در آیه 13 آمده است که او عیسی را بیرون آورد و بر مسند قضاوت در مکانی که به سنگ فرش معروف بود نشست و به یهودیان گفت این که پادشاه شما. آنها گفتند او را ببرید مصلوبش کنید. بنابراین بارها و بارها اکنون برای سومین بار خواستار اعدام او شدند. پیلاتس گفت آیا پادشاه شما را مصلوب کنم؟ آنها کلمات صادقانه ای را میگویند که شاید تکان دهنده ترین کلمات در کل این فصل باشد. آیا پادشاه شما را مصلوب کنم؟ آنها میگویند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتس او را به آنها سپرد تا مصلوب شود. بنابراین اوج نفرت از عیسی از سوی رهبران یهودی در اینجا ملموس و از بسیاری جهات بسیار غم‌انگیز است. سخنان پایانی آنها ما پادشاهی جز قیصر نداریم سخنانی است که با توجه به آموزه‌های عهد عتیق در مورد پادشاه بودن خدا و اینکه پسر داوود پادشاه واقعی اسرائیل است حفظ آن دشوار خواهد بود. و البته آنها با گفتن این حرف میگویند که رعایای وفادار رومی هستند. اما پیلاتس اگر او را مصلوب نکنی رعایای وفادار رومی نیستی. شما پادشاه دیگری غیر از قیصر را میپذیرید. بنابراین این روایت دستگیری و محاکمه عیسی از فصل 18 آیه 1 تا فصل 19 آیه 16 خواهد بود. با این حال همانطور که در فصل 19 تا پایان آن می‌بینید روایت همچنان ادامه دارد. اکنون در اواسط فصل 19 هستیم. بنابراین با شروع از فصل 19 و آیه 17 روایت خود مصلوب شدن تاریک‌ترین روز در تاریخ بشریت و در تاریخ جهان را داریم. بنابراین در اینجا به ما گفته شده است که سربازان عیسی را میبرند. داستان کاملا کوتاه و مختصر است. آنها او را به جلجتا محل جمجمه میبرند. آنها او را به همراه دو نفر دیگر، یکی در هر طرف و عیسی در وسط، مصلوب کردند. پیلاتس اطلاعی یا به عبارت دیگر، یک عنوان، یک پلاکارد آماده کرده بود که در آنجا قرار داده شود، عیسی ناصری، پادشاه یهودیان. البته این نوعی بیانیه سیاسی از سوی پیلاتس است که او گفته های عیسی را میپذیرد اینکه او در واقع پادشاه یهودیان است. اما اساساً میگوید این کاری است که رومیان با پادشاهان یهودی یا هر پادشاهی که وانمود میکند به جای امپراتور روم اقتدار دارد انجام میدهند. بسیاری از یهودیانی که اون زمان این تابلو را میخواندند متوجه شدند که محل مصلوب شدن عیسی نزدیک شهر بوده است و تابلو به زبان آرامی، لاتین و یونانی نوشته شده بود، یعنی به زبانی که همه میتونستند بخوانند. بنابراین کاهنان اعظم یهودیان وقتی از این موضوع مطلع شدند، گفتند که این را روی تابلو، یعنی پادشاه یهودیان، قرار ندهید. به عبارت ساده، این مرد ادعا میکرد که پادشاه یهودیان است. پیلاتس پاسخ میدهد، آنچه من نوشتم. فکر میکنم این آخرین راه پیلاتس برای تلافی کردن با این افرادی است که او را به نوعی به کاری وادار کردند که در قلبش میدانست کار درستی نیست. بنابراین متن به سادگی میگوید که وقتی سربازان عیسی را مصلوب کردند، لباسهایش را هم بردند. آنها را به چهار قسمت تقسیم کردند و برای اینکه ببینند چه کسی میتواند لباس را به دست آورد، قمار کردند. طبق گفته یوحنا، این تحقق مزمور 2218 کتاب مقدس است. آنها لباس‌های مرا بین خود تقسیم کردند و برای لباس من قرعه انداختند. بنابراین در کنار رویداد دیگری که با مصلوب شدن عیسی همراه است، نه تنها در مورد نحوه برخورد با لباس او صحبت می‌شود، بلکه نحوه تفکر عیسی در مورد مریم، مادرش نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. نزدیک صلیب عیسی، مادر و خواهر مادرش، مریم همسر کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. بنابراین ما سه مریم مختلف در آنجا داریم. وقتی عیسی مادرش را در آنجا و شاگردی را که دوست داشت در نزدیکی ایستاده دید، به مادرش گفت: ای زن، این پسر توست، و به شاگرد گفت: این مادر توست. از آن زمان شاگرد او را به خانه خود برد. جالب است که این متن را با آخرین کلماتی که واقعاً در مورد عیسی و مادرش در فصل 2 داریم مقایسه کنیم، جایی که عیسی اساساً مادرش را کنار می‌گذاره و میگه: این کار من نیست، وقت من هنوز نرسیده است. با نگرانی در مورد اینکه آیا آنها در این عروسی شراب دارند یا نه چه کار کنم. با این وجود او کاری را که مریم از او می‌خواهد به روشی نامحسوس انجام می‌دهد. او آب را به شراب تبدیل می‌کند. با این حال در این متن در فصل 19 به هر نحوی که ممکن است تصور شود عیسی به مریم بی احترامی می کند یا در فصل 2 از مریم فاصله می گیرد منصرف می شود زیرا اکنون عیسی در حالی که بر صلیب آویخته می شود به مادرش اهمیت می دهد و از شاگرد محبوبش می خواهد که از او مراقبت کند و همچنین از او می خواهد که تا حد امکان از شاگرد محبوبش مراقبت کند. بنابراین جالب است که وقتی عیسی مصلوب شد متن هیچ جزئیاتی در مورد خود مصلوب شدن، فرایند، درد یا ابزارهایی که برای مصلوب کردن عیسی استفاده شده است، ارائه نمی‌دهد. ما از فرهنگ باستان می‌دانیم که مصلوب شدنها همه به یک شکل نبودند. می‌دانیم که همه صلیب‌هایی که مردم بر روی آنها مصلوب می‌شدند، مانند صلیب‌های معمولی که امروزه می‌بینیم، صلیب‌های خالی و صلیب‌هایی که بدن عیسی بر روی آنها قرار دارد، شکل نگرفتند. برخی از صلیب‌ها بیشتر شبیه حرف بودند. حتی از بعضی‌ها عدد X ساخته می‌شد. تا حدودی این امر به موادی بستگی داشت، هنگام اجرای حکم اعدام در اختیار مقامات قرار می‌گرفت. همچنین همیشه اینطور نیست که افراد به صلیب کشیده شوند، همونطور که می‌دانیم عیسی از متون دیگر این کار را انجام داده است. گاهی اوقات مردم را به سادگی با طناب به صلیب می‌بستند. متن اینجا در یوحنا هیچ چیز در مورد هیچ یک از این موارد نمیگوید. به سادگی میگوید که آنها او را مصلوب کردند و به جای پرداختن به جزئیات نحوه مصلوب کردن او، به جزئیات تحقق کتاب مقدس با لباس او و نحوه مراقبت عیسی از مادرش تا آخرین نفس میپردازد. سپس متن به طور خلاصه در مورد مرگ عیسی صحبت میکند. آیه 28 بعدن عیسی با دانستن اینکه همه چیز اکنون به پایان رسیده است تا کتاب مقدس به حقیقت بپیوندد گفت من تشنه‌ام یک کوزه سرکه شراب آنجا بود بنابراین اسفنجی را در آن خیس کردند و آن را به سمت او گرفتند تا بتواند آن را بنوشد او گفت به محض اینکه نوشیدنی را دریافت کرد کار تمام است با این جمله سرش را پایین انداخت و جان به جان آفرین تسلیم کرد این زبان بسیار ساده، آنچه را که مطمئناً مهمترین رویدادی است که تاکنون در تاریخ بشریت، تاریخ جهان رخ داده است، توصیف می‌کند. عبارت تمام شد، در انگلیسی، در یونانی به معنای مردن است. فکر می‌کنم این عبارت به سادگی به آنچه عیسی در فصل 16 گفت، من بر جهان غلبه کردم اشاره دارد. وقتی او گفت من بر جهان غلبه کردم، این لحظه را در ذهن داشت. وقتی او کار خود را بر روی صلیب برای قومش به پایان رساند، بر شریر غلبه کرده بود و بر تمام مخالفت‌های گناه‌آلود با خدا که در جهان وجود داشت، غلبه کرده بود. برخی این عبارت را که تمام شد فریاد شکست می‌دانند. من تمام کردم، من باختم، اکنون همه چیز تمام شده است. آنچه تمام شد، خدمتی بود که خداوند عیسی در انجام هر کاری که پدر او را به انجام آن فراخوانده بود و انجام آن با ایمان، انجام اراده پدر و انجام کارهایی که پدر به او سپرده بود، بر عهده داشت. همانطور که او در ابتدای فصل 17 یوحنا دعا کرد، با توجه به آنچه در اینجا اتفاق خواهد افتاد، من کاری را که به من سپرده بودی به پایان رساندم. بنابراین، این فریاد به هیچ وجه به معنای پذیرش شکست یا نوعی کوتاهی نیست، بلکه فریاد پیروزی است. این به سادگی از آن می‌کند که عیسی در واقع تمام کارهایی را که پدر هنگام فرستادن او به زمین به او محول کرده بود به انجام رسانده است. بنابراین عیسی در گذشته است و اکنون روز آماده سازی است که روز قبل از سبت ویژه است. بدن عیسی از صلیب برداشته می‌شود تا در طول روز مقدس آنجا نماند. معمولاً برای اینکه قربانیان قبل از این روزهای مقدس بمیرند تا در این ایام مصلوب نشوند. پاهای قربانیان مصلوب شدن را میشکستند تا نتوانند بدن خود را تحمل کنند، تمام وزن آنها از بازوهایشان آویزان میشد و بنابراین نفس کشیدن برایشان بسیار دشوارتر میشد و خیلی زود بر اثر خفگی میمردند. بنابراین سربازان آمدند و پاهای دو نفری را که عیسی با آنها مصلوب شده بود، شکستند. اما وقتی به او رسیدند، دیدند که او از قبل مرده است. به دلایلی به جای شکستن پاهای او، سربازی با نیزه خود پهلوی عیسی را سوراخ کرد و باعث جریان ناگهانی خون و آب شد. این جزئیات نسبتاً عجیب در اول یوحنا 5 به یاد آورده شده است و توضیح می‌دهد که عیسی به این طریق به جهان آمد، نه تنها با خون، بلکه با خون و آب. مردی که آن را دید، این شهادت را داده است و شهادت او درست است. این بار دیگر در آیات فصل 19 و آیه 35 به شاگرد محبوب اشاره دارد. البته همه این اتفاقات برای تحقق آیات کتاب مقدس آیه 36 رخ داد که اشاره به نشکستن حتی یک استخوان از او در چندین متن عهد عتیق مربوط به قربانیان قربانی دارد. همچنین در آیه 37 آیه دیگری از کتاب مقدس که میگد آنها به کسی که در او نیزه زدهند نگاه خواهند کرد، از زکریا فصل 12 و آیه 10. روایت دستگیری عیسی، محاکمه او، مصلوب شدن او و دفن او در اینجا در آیات 38 تا 42 به پایان میرسد، به گونهایی که چند چیز را برای ما به فصل 3 پیوند میدهد. بعدن در آیه 38 یوسف رامعی از پیلاتس جسد عیسی را خواست. یوسف شاگرد عیسی بود، اما مخفیانه، زیرا از رهبران یهود میترسید. با اجازه پیلاتس، او آمد و جسد را برد. بنابراین بدیهی است که این یک عمل علنی بود. این کاری نبود که مخفیانه انجام شود. او با نیقودیموس، مردی که قبلاً شبانه به دیدار عیسی رفته بود، همراه بود. میتوانیم مردی را هم اضافه کنیم که از شورا خواسته بود تا مطمئن شود که آنها در پایان فصل 7 با عیسی درست رفتار میکنند. بنابراین جسد عیسی را برداشتند و آن را طبق آداب تدفین یهود با ادویه‌ها و پارچه‌های کتان پیچیدند و او را در مقبرهای جدید در باقی قرار دادند. از آنجایی که روز آماده سازی یهودیان قبل از عید بود، مقبره در همان نزدیکی بود. آنها عیسی را آنجا گذاشتند. بنابراین جریان روایت به این صورت است. همانطور که قبلا اشاره کردم، روایت‌های مستقیمی از این موضوع در اناجیل همنوا وجود دارد. ما وقت خود را صرف بررسی تمام شباهت‌ها و تفاوت‌های بین نحوه توصیف یوحنا از این موضوع و نحوه انجام اون توسط اناجیل همنوا نمی‌کنیم، اما ممکن است متوجه شوید که در اینجا اطلاعات زیادی وجود دارد که فقط در انجیل یوحنا یافت می‌شود، برخلاف متی، مرقس و لوقا. البته این با این واقعیت مطابقت دارد که یوحنا دیدگاهی منحصر به فرد و متفاوت در مورد بسیاری از موارد زندگی عیسی ارائه می‌دهد. ما می‌خواهیم لحظه‌ای در مورد برخی جزئیات جغرافیایی اینجا فکر کنیم تا نه تنها بفهمیم چه اتفاقی افتاده، بلکه برخی از وقایع و مکان احتمالی وقوع آنها را نیز درک کنیم. باز هم اینجا در کوه معبد هستیم. ما به جهت شمالی نقشه نگاه می‌کنیم. عیسی در معبد تعلیم می‌داد. بسیاری از مردم معتقدند که سخنرانی در اتاق بالا که ما در یوحنا مبنایی برای نامگذاری آن نداریم، سخنرانی ودا که ما آن را اینگونه مینامیم، اینجا روی جایی است که تپه غربی نامیده میشود که امروزه گاهی اوقات کوه صهیون نامیده میشود. البته در دوران عهد جدید، در دوران باستان، کوه صهیون امتداد جنوبی کوه معبد شهر داوود بود. بنابراین خانه قیافا، کاهن اعظم، طبق سنت در این منطقه از شهر قرار داشت. همچنین در این منطقه از شهر کاخ هیرودیس در نزدیکی دروازه یافای امروزی قرار داشت. احتمالاً محاکمه عیسی در حضور پیلاتس در این منطقه از شهر اتفاق افتاده است. شما اغلب به طور سنتی میشنوید که گفته میشود عیسی در مقابل پیلاتس در قلعه رومی آنتونیا محاکمه شد که ممکن است قبلاً به اون اشاره کرده باشیم. در ضلع شمال غربی محوطه معبد در فکر می‌کنم اینجا ببخشید کمی بالاتر جایی که این مربع‌ها اینجا هستند قرار داشته باشد. قلعه آنتونیا. این نکته قابل بحث است. فکر می‌کنم امروزه اکثر مردم فکر می‌کنند که این اتفاق در کاخ فرمانداری اینجا رخ داده است. در این صورت عیسی در اینجا محاکمه می‌شد، نه در اینجا کنار کوه معبد. مکانی که عیسی به همراه شاگردانش به باغ رفت، به طور سنتی به عنوان باغ جتسیمانی در دره قدرون بین کوه زیتون و خود کوه معبد به یادگار مانده است. بنابراین به احتمال زیاد در مقطعی عیسی به این منطقه رفته است. در فصل 18 آیه 1 آمده است که او از دره قدرون عبور کرده است که همین دره همینجا خواهد بود. بدیهی است که عیسی از سمت غربی دره به سمت شرقی آن رفته بود. امروزه در اورشلیم کلیسایی به نام کلیسای همه ملت‌ها در این حوالی وجود دارد و می‌بینید که ما اینجا و آنجا درختان زیتون زیادی داریم. گردشگران در اورشلیم معمولاً به کوه زیتون آورده می‌شوند و شما از مسیری پایین می‌روید و به اینجا می‌آیید و در نهایت از طریق دروازهایی در دیواری که تقریباً همونجا قرار دارد وارد این خاطره از باغ جتسیمانی می‌شوید. و اگر در سطح زمین باشید چیزی شبیه به این خواهد بود. توجه کنید که وقتی وارد باغ جتسیمانی می شوید، درست به دیوار اطراف کوه معبد نگاه می کنید. در حالی که تصویر خیلی واضح نیست، در اینجا گنبد طلایی مسجد عمر امروزی که به اون قبه از صخره می گویند را می بینید که جایی نزدیک به جایی است که معبد اصلی یعنی قسمت داخلی معبد قرار داشته است. بنابراین من فکر می کنم به احتمال زیاد در زمان ایسی، اگر واقعا در این منطقه بوده، هنوز هم می تونسته منطقه قدس الاقداس معبد حداقل بالای ساختمان محل قرارگیری آن را ببیند. بنابراین اینجا تمام درختان زیتونی را که امروز آنجا هستند، می بینید. اگر از آن دروازه عبور کنید، این نوع چیزی است که آنجا می بینید. درختان زیتون کاملا قدیمی هستند، کاملا گرهدار و از این قبیل چیزها، و به من گفته شده که درختان زیتون ما از آن نوع درختانی هستند که از ریشه درختان قبلی رشد می کنند. بنابراین اگر در اورشلیم باشید، راهنمای شما احتمالاً به شما خواهد گفت که این درختان زیتون در زمان عیسی اینجا بودند که البته ما نمی دانیم، اما قابل تصور است که آنها به نوادگان ژنتیکی درختانی که در آن زمان آنجا بودند مربوط می شوند. منظورم این است که چه کسی می داند؟ من مستقیماً نمی دانم و کسی را نمی شناسم که بدونه یا واقعاً بتوند بدوند. بنابراین ممکن است چیزی شبیه به این بوده باشد. فکر می‌کنم این تقریباً بیشترین چیزی است که باید در مورد آن بگوییم. بنابراین نمایی از این در ماکت اورشلیم که در حال حاضر نزدیک موزه اسرائیل است، چیزی شبیه به این خواهد بود. بنابراین اگر ایسی در اتاق بالا بوده، اتاق بالا در طرف دیگر این فرورفتگی بوده است، احتمالاً در این منطقه، جایی که در آن زمان به عنوان اورشلیم غربی در نظر گرفته می‌شد. در مقطعی آنها در امتداد معبد در دره قدرون حرکت کردند. البته ما در اینجا دره قدرون را در مدل معبد اورشلیم نداریم. ما فقط یک گودال کوچک داریم و کوه زیتون اینجا، جایی که من دستم را گذاشتم، قرار می گرفت. و بنابراین باغ جتسیمانی، زیتونها و هر آنچه که ما به آن نگاه می کنیم، در همین نزدیکی قرار می گرفتند. و ایسی از دره به بالا نگاه می کرد و این دیوار شرقی محوطه معبد را می دید. شاید به طور قابل مشاهدهایی متوجه قسمت داخلی محوطه معبد خود معبد می شد. از این منظر از غرب یا بله از شرق به غرب کوه معبد در اینجا معبد اصلی احتمالاً جایی در همین نزدیکی ها بوده است. قلعه رومی آنتونیا که یکی از مکانهایی است که مردم فکر می کنند ایسی در اون مصلوب شده است جایی در همین نزدیکی ها در گوشه شمال غربی محوطه قدیمی بوده است. کاخ فرمانداری، جایی که به نظر اکثر مردم امروز احتمال بیشتری دارد که ایسی در حضور پیلاتس محاکمه شده باشد، جایی در همین منطقه، نزدیک دروازه یافای امروزی است. با نگاه به عکس، تشخیص این که خیابان در امتداد دیوار قدیمی شهر کجا قرار دارد، کمی برایم سخت است. اما فکر میکنم شاید درست از اینجا باشد. شاید اشتباه میکنم. من به دیدن عکس‌های هوایی از این منطقه عادت ندارم. بنابراین در دیدگاه سنتی از مصلوب شدن ایسی دوباره می توانیم به مدل معبد برگردیم و به اون همانطور که ممکن است در دوران باستان به نظر می رسیده است نگاه کنیم. قلعه اینجا در ضلع شمالی گوشه شمال غربی منطقه دروازه یافا و کاخ هیرودیس که توسط فرماندار رومی در جایی در همین نزدیکی در جنوب دروازه یافای فعلی اورشلیم استفاده می شد. بنابراین اگر امروز به اسرائیل بروید و در شهر قدیمی اورشلیم قدم بزنید، آنها شما را به جاده غم‌انگیز می‌برند. جاده ویا دولوروسا اساساً از این منطقه عمومی شروع می‌شود و شما را کمی بالاتر از یک تپه کوچک به نزدیکی جایی می‌برد که روی این نقشه در این منطقه بیرون از دیوار شهر که در زمان عهد جدید آنجا بود، قرار دارد. به یاد دارید که در انجیل یوحنا باب 19 خواندیم که آنها عیسی را به بیرون از شهر بردند. اگر دوباره به عکس هوایی مدرن اورشلیم، قلعه آنتونیا در این منطقه و این گنبد خاکستری اینجا نگاه کنیم، در واقع دو گنبد وجود داره، یکی باریکتر و پشت اون یکی پهن‌تر، این کلیسای مقبره مقدس در اورشلیم خواهد بود. بنابراین به طور سنتی، جاده غم‌انگیز از این منطقه تا این منطقه درست همینجا امتداد دارد. و این به عنوان مکانی که ایسی مصلوب شد در نظر گرفته می شود. با این حال، بسیاری از محققان امروزه بر این باورند که محاکمه ایسی در اینجا برگزار نمی‌شد، بلکه در همین نزدیکی برگزار می‌شد، به طوری که اگر دوباره فرض کنیم کلیسای مقبره مقدس مطمئن‌ترین مکانی است که ما در مورد محل مصلوب شدن ایسی می‌دانیم، او از اینجا به اینجا می‌رفته نه از اینجا به اینجا. ما اینجا فقط در مورد احتمالاتی صحبت می‌کنیم که از آنها مطمئن نیستیم. بنابراین مسیر فعلی ویا دولوروسا چیزی بود که در قرن 14 تأسیس شد و از آن زمان از قلعه آنتونیا تا کلیسای مقبره مقدس به آن اضافه شده است. اما می توان در مورد اینکه آیا یک خلبان می توانسته از قلعه آنتونیا یا از کاخ سابق هیرودیس در نزدیکی دروازه یافا بر محاکمه ریاست کند بحث کرد. من فکر می کنم که احتمال بیشتری وجود دارد که این اتفاق در کاخ فرمانداری نزدیک دروازه یافا رخ داده باشد. ما در فصل 19 اشاراتی به پونتیوس پیلاتس دیده ایم، بنابراین بیایید لحظه‌ای به نکته‌ای در مورد پیلاتس توجه کنیم. این سنگ در سال 1961 در قیصریه کشف شد، سنگی که به عنوان یک کاربرد ثانویه شناخته می شود. یعنی اون را از محل اصلی خود در ساختمان اصلیاش خارج کرده و به عنوان بلوکی در ساختمان دیگری استفاده کرده بودند. این به هیچ وجه چیز غیرمعمولی در دوران باستان به طور کلی و مطمئناً در اسرائیل باستان نبوده است. بلوک‌های سنگی گرانبها بودند و وقتی یک طبقه از شهر به دلیل جنگ یا هر چیز دیگری ویران می‌شد، از هر آنچه که در اطراف باقی مانده بود برای ساختن دوباره آن استفاده می‌کردند. خب، این در سال 1961 در قیصریه کشف شد. اینجا می‌توانید کمی از خود کتیبه تیبریوم را ببینید. به زودی نمای بهتری از آن را به شما نشان خواهیم داد. احتمالاً نوشته شده که پونتیوس پیلات، فرماندار یهودیه، در اینجا ساختمانی را به افتخار امپراتور تیبریوس بنا کرده است. اگر امروز از قیصریه دیدن کنید، این کپی از اون سنگ را خواهید دید و می توانیم کلمه پیلاتوس را به لاتین و اشاره به تیبریوس سزار را در بالای آن بخوانیم. با مقایسه اون با سایر کتیبه هایی که در مجموع باقی ماندند، آنها می توانند ایده خوبی از شکل کتیبه هایی مانند این داشته باشند و به این ترتیب نسخه کامل آنچه را که به احتمال زیاد در اینجا بوده است، بازسازی می کنند. بنابراین، ما همچنین در روایت یوحنا 19 در مورد تدفین عیسی خوانده ایم. ظاهراً عیسی در جایی که به عنوان مقبره سنگی غلطان شناخته می شود، دفن شده است. فکر می کنم ممکن است این تصویر را قبلاً در اسلاید قبلی از یک مقبره سنگی غلطان درست در کنار بزرگراه بین کوه کرمل و مجدو در جلیل به شما نشون داده باشیم. زاویه دیگری که به شما ایده ای از شکل این مقبره می دهد. در واقع مجموعی از مقبره ها آنجا وجود دارد. این فقط یکی از آنهاست که می توانید هنگام عبور از آنجا ببینید. یک مقبره سنگی غلطان دیگر در خیربت می دراش، در شفله، در حدود از 19 تا 20 مایلی جنوب غربی اورشلیم یافت شده است. و این مجموعه از مقبرهایی که قبلا بررسی کردیم توسعه یافته تر است. امروزه می توانید مقبره های سنگی غلطان متعددی رو در اسرائیل ببینید، بنابراین ما ایده خوبی از محل دفن احتمالی عیسی داریم. این در است، اگر بخواهید، سنگ و تا نیمه ورودی مقبره را پوشانده است. کمی بیشتر از یک نگاه مستقیم به آن. اینطور به نظر می رسد. در داخل، جایی که هنوز می توانید لبه سنگ غلطان را درست اینجا ببینید، طاقی وجود دارد که در اون طاق اصلی مقبره با جایگاه های مختلف، قسمت بالایی جایی که اجساد دفن می شدند قرار دارد. و اینجا می بینید که بی حرکت روی زمین نوع سنگی که برای بستن این دهانه ها استفاده می شده قرار دارد. این مانند یک تکه چوب شیپل پست لپه ای از آن تراشیده شده و محکم در این دهانه قرار می گیره. و بدیهی است که در دوران باستان برای هر یک از این محفظه ها یکی از این درپوش ها را داشتند. یکی از جنبه‌های جالب آداب و رسوم تدفین در زمان عیسی این بود که استخوان‌های اجسادی را که تجزیه شده بودند، برمی‌داشتند و به ویژه اگر خانواده به فضایی برای فرد دیگری که فوت کرده بود نیاز داشتند، استخوان‌ها را برمی‌داشتند و مفاصل اسکلت و همه چیز را جدا می‌کردند و آنها را در یک استودان یا جعبه استخوان قرار می‌دادند. این جعبه به دلیل کتیبه روی آن معروف است. می توانید ببینید که چقدر با گلهای رز و ترهای جناقی و هر چیز دیگری که روی آن است، تزیین شده است. خیلی خوب کار شده است. و اینجا در انتهای آن یک کتیبه نسبتاً نازیبا وجود دارد. روی کتیبه نوشته شده که این کتیبه از یوسف بر قیافا، پسر یوسف از قیافا، است. بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا این جعبه استخوان واقعی است که بقایای کاهن اعظم در آن دفن شده است یا خیر؟ این جعبه نسبتاً مجلل است. این تصویری از یک مورد رایج تر است. شاید حدود یک دهه پیش، اخبار مربوط به کشف جنجالی یکی دیگر از این استودان‌ها را که گفته می‌شد استودان برادر عیسی است، دنبال می‌کردید. احتمالاً شما به استودان‌ها علاقه‌ای ندارید، اما این موضوع برای کسانی از ما که درگیر مطالعه آکادمیک انجیل یوحنا هستیم بسیار جالب است. اگر در گوگل سایت بار Biblical Archaeology Review را جستجو کنید، می توانید اطلاعات زیادی در این مورد پیدا کنید. بنابراین، وقتی به نحوه روایت داستان عیسی در انجیل یوحنا می پردازیم، فکر می کنم نوعی تضاد جالب بین نحوه توصیف عیسی به عنوان فردی تا حدودی منفعل و نحوه توصیف عیسی به عنوان فردی واقعا فعال پیدا می کنیم. از یک طرف، عیسی اجازه می دهد که دستگیر و محاکمه و مصلوب و دفن شود. ما می دانیم که می توانیم بگیم او اجازه می دهد این اتفاق بیفتد، زیرا می گه که آزادانه جان خود را در اطاعت از پدر فدا می کند. بنابراین، روایت او را به عنوان کسی که توسط دیگران به حاشیه رانده می شود، به تصویر می کشد. بنابراین، او به یک معنا فردی به نظر می رسد که تا حدودی ناتوان است، کسی که قادر به تاثیرگذاری واقعی بر هر اتفاق متفاوتی نیست. بنابراین، او آنجاست، یک فرد منفعل. از سوی دیگر، وقتی به خواندن روایت ادامه می دهید و به جنبه های دیگر اون توجه می کنید، عیسی کاملا از هر آنچه در حال وقوع است، آگاه است. فصل 18 آیه 4. بنابراین او به پطرس میگه که شمشیرش رو بالا ببرد، زیرا میداند چه اتفاقی قرار است بیفتد و معتقد است که باید این اتفاق بیفتد. عیسی از پدر اطاعت میکند. عیسی معتقد است که نقشه خدا اینگونه محقق خواهد شد. بنابراین او به طور فعال آن را میپذیرد و به طور فعال در آن شرکت میکند. عیسی به متهم کنندگانش پاسخ میدهد، با آنها صحبت میکند و اساساً سعی میکند آنها را به فکر کردن به چیزهای والاتر از صرفاً عملگرایی‌های آن لحظه وادار کند. عیسی حتی ابتکار عمل را به دست می‌گیرد تا در صورت مرگش از مادرش مراقبت کند. از او مراقبت خواهد شد. بنابراین من فکر می‌کنم به طور خاص در انجیل یوحنا و در تمام انجیل‌ها ما نمی‌خواهیم عیسی را به عنوان فردی منفعل، درمانده و ضعیف که فقط توسط مقامات بالاتر به حاشیه رانده می‌شود، ببینیم و به او به عنوان فردی ضعیف ترحم کنیم. این به هیچ وجه برای درک آموزه‌های کتاب مقدس در مورد پسر خدا مناسب نیست. پسر خدا با کمال میل تمام این رنج‌ها را به خاطر ما به جان می‌خرد و اراده پدر را برای جلال پدر و از روی عشق به قومش می‌پذیرد. همچنین در یوحنا 18 و 19 اطلاعات زیادی در مورد اینکه چگونه مصائب عیسی تحقق کلام خداست وجود دارد. وقت ما در اینجا کوتاه است. ما به طور مفصل در مورد فصل‌های 18 و 19 صحبت کرده‌ایم، بنابراین قصد نداریم به طور عمیق به این موضوعات بپردازیم، زیرا قبلاً به طور خلاصه به آنها اشاره کرده‌ایم و روند روایت را انجام داده‌ایم. بنابراین خود عیسی درباره رنج و عذابش سخن گفته و سخنانش به حقیقت پیوسته است. راوی یوحنا، شاگرد محبوب، هنگام روایت داستان روشن می‌کند که ما در چند جا متوجه می‌شویم که چگونه متون مختلف عهد عتیق در نحوه دستگیری عیسی و در خود مصلوب شدن او به حقیقت می‌پیوندند. همونطور که در مورد برخی از نکات کلیدی الهیاتی در روایت فکر می‌کنیم، این مسئله مطرح می‌شود که آیا عیسی پادشاه است یا خیر. فصل 18 آیه 6 و چندین جای دیگر از آنجا به پادشاهی او اشاره می‌کند. همه اینها در تیتولوس پیلاتس به اوج خود می رسد. من معتقدم که آنها در دوران باستان به این نام خوانده می شدند، پلاکارد پیلاتس، علامت پیلاتس که روی صلیب یا جایی نزدیک صلیب قرار می گیرد. این برای رهبران مذهبی که می گویند، ننویسید پادشاه یهودیان، بنویسید او گفت من پادشاه یهودیان هستم، کاملا توهین‌آمیز است. آنها نمی خواستند این موضوع که عیسی به هیچ وجه پادشاه یهودیان بوده، پابرجا بماند. با این حال، پیلاتس روشن می‌کند که اگر به دلیل دیگری غیر از این که بخواد به آنها بچسباند که چگونه او را برای مصلوب کردن عیسی فریب دادند، قضیه را به همین شکل باقی خواهد گذاشت. اما بدیهی است که در اینجا یک طنز بسیار عمیق‌تر و عمیق‌تر وجود داره و اون این که کسی که پیلاتس او را پادشاه یهودیان می‌نامد فقط برای این که به یهودیان بچسبانه و به آنها نشان دهد که این کاری است که رومیان با پادشاهان یهودی می‌کنند، در واقع پادشاه یهودیان است. در واقع پادشاه چیزی بیش از یهودیان، همان پادشاه جهانی که او خلق کرد و وارد آن شد. بنابراین درس بسیار عمیقی در اینجا در این آیه بر روی صلیب و با توجه به مضمون عیسی به عنوان پادشاه در انجیل یوحنا که پیشتر آمده است، باید در نظر گرفته شود. من فکر می‌کنم بررسی رابطه بین پطرس که به گفته عیسی سه بار او را انکار می‌کند و در واقع این کار را می‌کند و یهودا که به عیسی خیانت می‌کند، نیز تا حدودی آموزنده و عمیق است. چیزی که ما با اطمینان از یهودا می‌آموزیم این است که افرادی که اغلب به ابزار فیض بسیار نزدیک هستند، لزوماً تحت تأثیر اهداف فیض قرار نمی‌گیرند. این فکر بسیار ترسناکی است وقتی که این واقعیت را در نظر بگیرید که یهودا با ایسی وقت می‌گذراند. او در تمام مدت خدمت ایسی با او بود. او معجزاتی را که او انجام می‌داد، دید، اما به نوعی قلبش عمیقاً تغییر نکرد. برعکس، یهودا به هر دلیلی چنان از ایسی ناامید می‌شود که او را به مقامات حاکم لو می‌دهد، زیرا در جایی در این مسیر به این نتیجه رسیده بود که ایسی واقعاً اون کسی نیست که به دنبالش بود. شاید یهودا ناامید شده بود، زیرا متوجه شد که ایسی اون کسی نیست که قرار است خود را به جهانیان نشان دهد. شاید یوحنا با شیوه‌ی ظریف سخن گفتنش به شیوه‌های ادبی پیچیده، همون سوالی را مطرح می‌کند که یهودای دیگر در فصل 16 یوحنا پرسید: چرا خودت را به دنیا نشان نمی‌دهی؟ شاید یهودا دارد آنچه را که در ذهن یهودای خائن بود بیان می‌کند. یهودای خائن متوجه شد که عیسی اون مسیح مورد نظر او نخواهد بود، مسیحی که رومیان را سرنگون کند و جلال پادشاهی داوود را به اسرائیل بازگرداند. شاید به همین دلیل است که یهودا کاری را که انجام داد، انجام داد. او به دنبال آن نوع مسیحایی که عیسی از آب درآمد نبود. شاید یهودان در آن زمان همون جهانبینی را داشت که در فصل ششم یوحنا وقتی نان را خوردند و سیر شدند، داشتند و می‌خواستند عیسی را بگیرند و او را پادشاه کنند. البته در آنجا مشخص شد و با ادامه داستان این موضوع حتی روشن‌تر هم شد که این اون نوع مسیحایی نیست که عیسی قرار بود باشد. سپس داستان پترس را داریم که سه بار خداوند را انکار می‌کند. به نظر من یهودا به نوعی شخصی بود که شاید باید به عنوان یکی از شاخه‌های بیسمر در یوحنا 15 در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، پترس شاخه‌ای از یوحنا 15 است که به حرص از سوی باغبان، از سوی پدر، از سوی کشاورز نیاز دارد تا میوه بیشتری بیاورد. بنابراین پترس مطمئناً در اینجا مورد سرزنش قرار می‌گیرد. او با اطمینان به خود می‌بالید که می‌تواند عیسی را دنبال کند و با او به هر کجا خواهد رفت و تا پای مرگ او را دنبال خواهد کرد. عیسی فوراً گفت: قبل از اینکه خروس بخواند، سه بار مرا انکار خواهی کرد. ما در اینجا داستان چگونگی انجام این کار توسط پترس را خواندیم. در ویدیوی بعدی خود، بخشی را که در آن پترس پس از آن که به قول شما به لطف خدا حرص شده بود، به خدمت برای عیسی بازگردانده می شود و شرایط موجود در این داستان را بررسی خواهیم کرد. بنابراین ویدیوی خود در مورد یوحنا 18 و 19 را با نگاهی به قطعی که در رم در تپه پالاتین کشف شده و قدمت اون شاید به اواخر قرن سوم تا اواخر قرن اول، باید بگیم اوایل قرن سوم برمیگردد، به پایان میرسانیم. حدس میزنم میتوانیم بگیم قرن دوم و به اندازه کافی مطمئن باشیم. این اثر الکسامنوس گرافیتوم نام دارد، تصویری طعنه‌آمیز که آشکارا از عبادت مسیحیان در دوران باستان در کلیسای اولیه است. این به ما ایده‌ای می‌دهد که رومیان چگونه به مصلوب شدن نگاه می‌کردند و به ما ایده‌ای می‌دهد که رومیان باستان غیر مسیحی چه فکری در مورد هر گروهی که صلیب را در میراث مذهبی خود در اولویت قرار می‌داد یا به آن افتخار می‌کرد یا آن را در آن نشان می‌داد داشتند. در این کتیبه نام شخص الکسامنوس را داریم و الکسامنوس در حال انجام کاری به تصویر کشیده شده است. سیبیت او در حال پرستش خدا تیون است. بنابراین الکسامنوس خدا را می‌پرستد. بدیهی است که این تکه دیوار نوشته یا به عبارت دیگر یک گرافیتوم برای تمسخر، طعنه زدن و دست انداختن هر کسی است که قربانی مصلوب شدن را می‌پرستد، به او احترام می‌گذارد و به او احترام می‌گذارد. و بدتر از آن، قربانی مصلوب شدن به صورت انسانی با سر الاغ به تصویر کشیده شده است. می‌توانستم بگم الاغ، اما گفتم الاغ چون دقیقاً همون چیزی بود که در آن زمان در مورد مسیحیان بسیاری از مردم فکر می‌کردند که آنها به خاطر پرستش کسی که بر روی صلیب مرده است احمق هستند. همانطور که پولس در دوم قرنتیان و در همین مورد در اول قرنتیان بیان کرد، فکر می‌کنم الان بیشتر به اول قرنتیان فصل 1 فکر می‌کنم که صلیب برای بسیاری از غیریهودیان، برای یونانیان چیز نسبتاً احمقانه‌ای بود و واقعاً به خوبی درک نمی‌شد. خدا را شکر می‌کنم که با وجود همه اینها، بسیاری از همین نوع افراد، شاید به لطف خدا، حتی همون کسی که برای اولین بار این نوشته را روی دیوار اونجا خراشید، شاید حتی همین شخص بعداً متوجه شد که خدا از طریق صلیب، عشق بی‌نهایت خود را به جهانی که با او دشمنی می‌کرد، نشان می‌دهد. نمیتوانم از کنار یوحنان 18 و 19 بدون تعمق در مورد پونتیوس پیلاتس بگذرم. پونتیوس پیلاتس اغلب در کلیسای اولیه مورد ستایش قرار می‌گرفت، زیرا کلیسا به این نتیجه اشتباه رسیده بود که همه تفسیرها بر گردن یهودیان است که عیسی را به صلیب کشیدند. در انجیل‌ها و مصلوب شدن عیسی به شیوه‌های یهودستیزانه، یهودیان را به خاطر تمام اتفاقاتی که اینجا رخ داد، سرزنش می‌کردند. حتی در برخی محافل، پیلاتس به دلیل اکراهش از مصلوب کردن عیسی به عنوان یک قدیس دیده می‌شد. البته حدس می‌زنم پیلاتس ادعا می‌کرد که مسئولیت را به گردن یهودیان انداخته و آنها می‌خواستند عیسی بمیرد، بنابراین او با آنها همراه شد. اما این خواست او بود. او کسی بود که اختیار نهایی مجازات اعدام در استان را داشت و قطب نمای اخلاقی پیلاتس آشکارا به گونه‌هایی بود که اگرچه متن می‌گوید او واقعاً به این نتیجه نرسیده بود که عیسی کار اشتباهی انجام داده است، با این وجود اگر این کار به پیشبرد اهدافش کمک می‌کرد یا به نوعی زندگیش را بهبود می‌بخشید، زندگیش را آسان‌تر می‌کرد یا مانع از بروز مشکل با مافوق‌هایش می‌شد، کاملاً مایل بود از شر عیسی خلاص شود. بنابراین ما از پیلاتس چه خواهیم آموخت؟ اولاً واضح است که پیلاتس هیچ احترامی برای یهودیان قائل نبود. تنها دلیلی که او به خواسته‌های آنها تن داد این بود که می‌توانستند او را با روم به دردسر بیاندازند. آنها می توانستند بگویند که او به پادشاهی اجازه داده است که تهدیدی برای قیصر باشد. بنابراین پیلاتس یهودیان را تحقیر کرد. ما در مورد یهودیان چه فکر می کنیم؟ آیا ما همان دیدگاه را در مورد آنها به عنوان مردمی پوستر داریم؟ آیا ما نسبت به آنها تعصب داریم؟ آیا ما در مورد شکل بینی آنها یا این واقعیت که آنها از دیگران پول می دزدند تا ثروتمند شوند شوخی می کنیم؟ چه نوع دیدگاه‌هایی در مورد یهودیان داریم؟ ما باید درک کنیم که اینها قوم عیسی هستند و اگرچه آنها مانند همه انسان‌ها خطاهای خود را دارند، اما ما نمی‌خواهیم در این مورد از پیلات تقلید کنیم. نکته دیگری که در مورد پیلات برای من جالب است، این است که او وقتی برای او مفید است، سعی می‌کند عیسی را آزاد کند، اما وقتی به مصلحت سیاسی می‌رسد، خوشحال می‌شود که او را مصلوب کند. بنابراین دوست دارم بدانم روح پیلات کجاست. دوست دارم بدانم ارزش‌های کلیدی که باعث شدند او چنین تصمیماتی بگیرد چه بودند. آیا پیلاتس اصلاً روح داشت یا همه ارزش‌های اصلی او قابل مذاکره بودند؟ آیا پیلاتس اصلاً مرکزیت داشت؟ به نظر می‌رسد پیلاتس بسیار بدبین است. پیلاتس می‌گوید حقیقت چیست؟ او عیسی را آنقدر جدی نمی‌گیرد که با او در مورد چیستی حقیقت بحث کند. او فقط می‌گوید اساساً چه اهمیتی دارد؟ حقیقت چیست؟ من نگران این نیستم که حقیقت چیست. من نگران این هستم که لانه خودم را پر و بال بدهم. من نگران موفق شدن هستم. نگران این هستم که با این یهودیان مزاحم که حکومت فرماندار من را دشوار می‌کنند، مشکلی نداشته باشم. بنابراین از آنجایی که پیلاتس هیچ مرکزیت، هیچ قطب‌نمای اخلاقی و هیچ روحی ندارد، در مصلوب شدن عیسی هم دست است. با افتدار اوست که مردی بیگناه را مصلوب می کند که معلوم می شود ناجی جهان است. بنابراین فقط امیدوارم وقتی به پیلاتس نگاه می کنیم، متوجه شیم که ما نیز به همین ترتیب در تلاشیم روح خود را به چیزی بفروشیم که برای مدت بسیار کوتاهی به ما سود می رساند و باید مطمئن شیم که ارزش های اصلی داریم که قابل مذاکره نیستند. مطمئن نیستم که منفورترین فرد در اینجا در یوحنا 18 و 19 کیست. اما ذهن من به پیلاتس معطوف می شود، نه به رهبران مذهبی اسرائیل. این دکتر دیوید ترنر و تعلیمات او در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 19، دستگیری، محاکمه، مصلوب شدن و دفن شدن عیسی است. یوحنا ساعت 18 و 1 دقیقه منفی 19، 42.